محرم این هوش رو بیهوشی. مرزبان را مشتری در گوش هم. این که چند بار در اول مثلی تأکید میکنه که اینا را هر کسی نمیفهمه، حافظ تأکید میکنه که غلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار دانش شمارد چو درد دل شمارن. هر کسی اینطور نیست که وقت دادم درد دلش رو میگه گریه بکنه. که جز به کس نمیبینم که میسوزد به بالینم، شمع رو میگه. که شمع میتونه دمساز باشه 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 داره میسوزه، میفهمه که سوختنه میشه. اما اون کسی نمیفهمه، سعدی میگه بارها روی از پریشانی به دیوار آورد. وقتن دل با کسی گویم بر دیوار نیست. شیخ محمود شبستری میگه که چو با عامه نشینی مست گردی. چه جای مست؟ یک سر نفس گردی. عامه آدم رو خراب میکنن. جوش عوام خیلی عامل بازدارنده است. مبادا هیچ با عام از سر و کار که از فطرت شبیه ناگه نگون سار. همه تحکیل کردن روی این که حساب عام. عام چیه؟ آن مخصوص کسانی هستن که درس خوندن یا نخوندن. مخصوص کسانی هستن که گرفتار نفسن. هر کسی گرفتار نفسه جز عوام اونا. هر کسی که زندگی او خلاصه میشه در این که من چه بکنم که از برکات بیشتری برخوردار بشم و لذات بیشتری در زندگی ببرم و بهره بیشتری نصیب من بشه، چه تدبیری بیندیشم، چه نقشه‌ای بچینم، این آدم اصیل نفسه. که این آدمی عوام الناس ممکن استاد دانشگاه باشه، ممکن پروفسور کجا باشه. اون کسی که سوالش از خودش اینه که من چه بکنم که در این عالم سودمند واقع بشم و خیر و برکتی از من به دیگران برسه، که این آدمی جز خواص آدمی رو شما زود پیدا نمی‌کنید. سوالش از خودش این باشه. ممکنه تو این آدم‌ها آدم‌های باسواد باشن، که البته معمولا هستن. چون آدمی که این کار از خودش میکنه میره دنبال علم، آگاهی. ممکن هم تصادفا آدم های ساده دلی باشن، مثل جان بانیان انگلیسی در کنار جان میلتون انگلیسی. جان میلتون با اون اطلاعات وسیع و اون دانش گسترده از ادبیات، از زبان های کلاسیک، از لاتین، از گریک، از میتولوژی، از همه چی، از همه ادیان. و در مقابلش همزمان با او جان بانیان که یه آدم ساده لوح بود، پسر ساده دلی، نه ساده لوح، یا ساده لوح به معنی وسیع کلمه، هر چه غلط نخوان که همان لوح ساده این، حافظم ساده لوح بوده به معنی این که لوحش ساده است. اون وقت این یه کتابی نوشت که به نظر من یه دوره سیر و سلوک مسیحیه و نه مسیحی که سیر و سلوک انسانیه. و من این کتاب رو دادم به یه آخوندی در تهران، آخوندی که همه عمرش رو تحصیلاش در قوم در بودش و ظاهرن باید یه تعلیمات خشک مذهبی گرفته باشه، و این کتاب رو بهش دادم خوند. با اینکه ترجمه خیلی خوبی هم نبود، یه ترجمه شده از این کتاب به فارسی. اسم کتاب هست Pilgrim's Progress و یه ترجمه شده در دوره قاجار. ترجمه خیلی جاذبه داری نیست الان که بخوام بخونم، ولی با وجود این ایشون این کتاب رو خوند و دو هفته بعد که من دیدمش گفت این کتاب چی بود من دادیم؟ قدم به قدم من کتاب رو بستن گریه کردم. چی این کتاب رو نوشته؟ گفتم زهی مرد که از برای 300 سال زمان و از برای این همه اختلاف زبان میتونه یک آخوند رو گریه بنویسه. توانایی این مال این که به یک صفایی رسیده بوده، سوادی زیادم نداشته، قلمش خیلی ساده بوده، آدمی که شاید مجموعاً در جلسه تا بیشتر نخونده بوده، اما دل شفافی داشته و اهل راه بوده. هم در شما میبینید قدم به قدم همه حرفای عطار رو زده. میپرسن که آقا خوک یعنی چی؟ خوکبانی در این شیخ سنان چرا خوکبانی کرده؟ خوک یعنی چی؟ حتی میگه تو تا تو خونه باشی نمیفهمی خوک یعنی چی. حاضر بذار از خونه بیرون هم بوت و هم خوب بیری خده داره حاضر بذار را بیو وقتی که سالی که راه شدی میفهمی که کی بوته کی خوکه قرآن تو زندن یعنی چی اینا رو همه رو میفهمی بعدا اینجا میخوایی تو خونه نشستی مثلا بوت معراج پیغمبر که اسمانی بود یا روحانی چکار بکن؟ آکه نمیخواد داریم حالا میخواد این بحث میخواد حل بکنه که آیا معراج پیغمبر جسمانی بود یا روحانی بود؟ به چه دردت میخوره؟ حالا یا جسمانی بود یا روحانی؟ اون کسی که میخواد بره به معراج و اون دستوری که ان کنتم تعبدون الله فاتبعونی اگر خدا رو دوست دارید دنبال من بیاید. خب کجا داری میری؟ ما داریم معراج، ما باید بریم دیگه. اون آدمی که این سوال رو از خودش میکنه که خب ما چطور باید بریم دنبال او، گفته من میخوام برم معراج، معراج وقت ما باید تبعیت کنیم از اون. شیخ محمود شبستری فهمیده که ما نباید معراج رو به عنوان یه واقعی نبوی در نظر بگیریم، میگه برو اندر توی خاجه و افرا تماشا کن همه آیات خود. اون کسی که میخواد بره اون وقت، اون وقتی راه افتاد میفهمه که جسمانی بوده روحانی بوده. اون کسی که درد نداره به قول مولانای کسی خب آن یکی زد سیلی مرد زید را حمله کرد، او هم برای کید را خب سیلی زد سوالی میکنن پاسخ هم میگوی و آنگه میزنن. من این سوال در مورد جواب بده برد بگیم خب در قفای تو زدن آمد تراق. یک سوالی دارم اینجا از رفا، این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو؟ ای فقه کیا سوال من میخوام اینم این صدا مال از گردن تو بوده یا مال دست من؟ سوالش این گفتش که گفت از درد این تأمل نیستم که در این فکر و تأمل بیستم، تو که بیدردی همی اندیشی. گفتش من درد دارم فعلا. آدمی که درد داره دنبال این موشی کافی ها نمیگرده، به قطع دیگه نمون کنه که آن یکی مرد دومو آمد شتاب دومو، یعنی ما جوگندمی شده بود و نصف اختیار شده بود و سفید. آن یکی مرد دومو آمد شتاب پیش یک آیندار مستطاب، گفت از ریشم سپیدی کن جدا. اون سپیداش در میار، گفت از ریشم سپیدی کن جدا که عروس نو گذیدم. ای فضا خب ما تجیزه کراش بکنیم سپیداش در بیار. بعد یاد نگاه کردید نصف بیشتر سفیده، یک دو تایی تو بخواه نبیاد ریش او بگوید و کل پیشش نهاد که تو بگوید این چون مرا کاری کرد. گفت من گرفتم این میدارم جدیه با تو خود این کتاب خسته داد سفیداش این جدا کن سیاشم جدا این موشه کافی ها رو تو انجام بدید ما گرفتاریم. اگر انسان یه مقصدی داشته باشه، همتی داشته باشه، وقت این سوالات بیمعنی رو نمی کنه. همه اول قدم که وارد مثلا بحث دین میشن میخوان تمام مشکلات رو مثلا معراج چجوری ممکنه، بهشت و دوزخ مثلا به چه کیفیت، جبر یا اختیار، مثلا قضا و قدر میخوان حل کنن. حل نمیشه، اینا با بحث حل نمیشه. انسان باید راه بیفته. بعد یه وقتی میگه که جایی میفهمه که جبر یعنی چی هستن، اختیار یعنی چی، اینا تمام محصول دوگانگی مشاهده ما بوده. ما چون دو تا میدیدیم این بحث اومده، وگرنه اصلا بحث اختیار و جبر اصلا مطرح نمیشه دیگه، برای اصلا موضوع بحث منتفی میشه. نه اینکه مثلا به نفع یه نفر کنار بیاد، اگه قرار بود این بحث به نفع کسی کنار بیاد الان 2000 سال 3000 سال دارن بحث میکنن، از زمان پارمنیدس و سنوپانس و بعد یه جلوتر همینطور فیثاغورس و بعد افلاطون حکیم و بعد ارسطو و همینطور پلوتین و برسه تا عصر حاضر همه دارن بحث میکنه جوری تا هگل رو برسه تولستوی که این آخر جنگ و صلح بحث خیلی مفصلی راجبه جبر اختیار کرد. ولی اگه قرار بود که این به نفع یه نفر تموم بشه بالاخره یه گروه طلبه میکردن دیگه، نظریه یه کسی رو رد میکردن، گفتن آقا از حالا به بعد این نظریه درست. همچنان شما میبینید یه عده این برن در میان جبری و اهل قدر، همچنین تا 8 بحث از تیفه زن. چرا تا 8 بحثه؟ برای اینکه این بحث هم غلطه، بحثش غلطه، هر چی اشتباه. بنابراین باید سالک راه باشه آدم، برای اینکه این سلوک و این حال سلوک ایجاد بشه که من مرتبه اولش طلب هست، باید که کوششی بکنم، اگرچه که اون به سالش نبه کوشش دن انقدر یه دست که توانی بکنی، شما به هر حال کوشش از دست نمیاد. ما باید گریه بکنیم. گریه در ادبیات مخصوص کوششه، یعنی عرض نیاز، یعنی تلاش. بچه چیکار میتونه بکنه؟ چرا گریه بکنه برای اینکه شیر بهش بدن، برای اینکه بگه من حالم مساعد نیست، لاف افتاده به من اعلام خبر بکنه، چه وسیله دیگه داره؟ گریه میکنه. تنیستان میگه من یک کودکی هستم که دارم در جهواره گریه میکنم که بداد من برسیم. ما اگر عرض نیاز بکنیم، اظهار اشتیاق بکنیم، گریه بکنیم، شوری نشون بدیم از خودمون، ما یه نفر در رو با میکنیم این مسجد گریه میکنه به زشته خبر میشه. ما باید کوشش میکنیم، بعد این کوشش ما رو میاره بر سر راه طلب، میگردیم این طرف اون طرف برخورد میکنیم. یه وقت میبینید با یه انسانی، عامل مهمش انسانی، درست گاهی کتاب، مصاحبت و طبیعت، هنر، این هم کمک میکنه، ولی هیچ چیز به اندازه یک انسان کمک نمیکنه. یه آدمی باید پیدا بشه که ما بتونیم در آینه وجود او خودمون رو ببینیم و طالب بشید، در جوار طالبان طالب شدید. شما آهن رو اگر بذارید کنار آتش به ترتیب سرخ میشید، اول سیاه بوده و سرخ میشید، گوید و من آتشم، من آتشم. آهن مولانا میگه که آتشم من، گر تو را شک است و زن، امتحان کن دست رو بر من بزن. شما هر جای مولانا رو دست بذاری میتونه دست دارن. اون شرار از سراسر مثنوی، آتش از این بانگ نایو نیست باز، از این آتش ندارد نیست باز، این در سراسر مثنوی حضور داره. این آتش اگر کسی اون آتش رو به حرات احساس نمی کنه، حساسیت شد دست داره، وگر نه این آتش هست. و این آتش رو در اثر مصاحبت با آتش به دست میره. پس باید که رفت جنبال آدم های سودایی، آتشین خوب، آتشین مزاج، به کل کبد هر را عجب، آدم هایی که از یک دل گرم، از یک کبد گرم برخور دارن، اینا عجب داره. از زلال غالبان غالب شدید، در جوار طالبان طالب شدید. هر که را دیدی طلبکار پسر یای دختر، یار او شو پیش او بسپار سر، که از جلال طالبان طالب شدید، از جوال طالبان طالب شدید. این طلب در تو گروگان خدا گروگان گیری کنید، گروگانش طلبه. وقتی که شما طالب شدیم موظف میشن، چون گروگان که میگیره آدم دیگه اون نیمونه سکتر کار شما رو انجام بده. این طلب در طول گروگان خدا، زن که هر طالب مسئولی سزا اثر گشته است در عالم که جوینده است یابنده. اینو معمولا این تو تفسیر میکنن که جوینده در نهایت ام نیابد اون چیزی رو که میجوید. ولی یه تفسیر لطیفتری داره، با اونی که جوینده هم یابنده است، جوینده هست یابنده، یعنی به معنی که شما طالب شدید مطلوب حضور داره. طالب مطلوب را، عاشق معشوق را، همچه گل خوش کنار وقتی کناران است. اگر که معنی مطلوب در ما نیاد ما طالب نمیشیم اصلا. ما وقتی تعظیم میکنیم عظیم میشیم، تا اون عظمت نیاد ما نمیشیم تعظیم بکنیم. پس تعظیم نشانه عظمت، پس بندگی نشانه پروردگاری، یعنی که اون پروردگاری حضور پیدا میکنه در ما که ما احساس بندگی میکنیم. پس حضور اون پروردگاره که ما رو وادار به بندگی میکنه. اما برای این وقتی که این آمد، بندگی آمد، خاجگی و سلطنت هم همراهش میاد، بلکه تقدم داره
حضور اون سلطنت، اول این سلطنت میاد بعد این بندگی حاصل میشه. منتها همونطور که اون شب اشاره کردیم یه نظام تربیتی هست که ما میتونیم از این نظام بهره بگیریم و اون رابطه بین عمل و حاله که هر حالی اقتضای عملی میکنه. شما وقتی که حالتون خوشه میخندید، رفتاری داریم. موقعی که قصه دارین رفتار دیگری دارین. حالا اگر موقعی که قصه دارین رفتار حالتهایی بکنید که شاد هستین، به تدریج شاد میشید. یعنی آنچنان که احوال ایجاد اعمال میکنه، اعمال هم ایجاد احوال میکنه. شما اگر که برفتین موقع شادی چکار میکنه؟ خودتون ببینید اگه شاد بودن چکار میکردن؟ اون کارها رو انجام بدید به تکلف. تکلف این اون ریاییست که میگه زهی ریا که به هزار اخلاص ارزم، زهی دروغ که به هزار راست ارزم. خیلی دروغ خوبیه که من دروغ بگم که من شادم، به خودم بگم که من شادم. خب شادی چکار باید کنی؟ شادی باید برفتی، باید شیر موزیکی بزنی، پنجره رو باز کنی، هر کاری میخوای بکنی، هر کاری که معمولا شاد باشی میکنی، اون کار بکنی. وقت در وسط اون عمل که به تکلف داره صورت میگیره، ناگهان حال ایجاد میشه. مثلا در روانشناسی هم این نکته رو تاکید میکنن روش که شما مثلا نمیخواید نامه بنویسید، تو حال نامه نوشتن نیست، بعضی سختشونه نامه بنویسید، خیلی مشکل میگن، حالا باشه بعدا میگوشیم، حاضر به یراق نیستن برای نامه نوشتن. حتی دارم حال نامه نوشتن نداره، بگه خیلی خوب حال نامه نوشتن نداره، نمیخوام داشته باشم، میخوام ببینم که اگر حال نامه نوشتن داشتم چیکار میکردم. اون کار رو میخوام بکنم. شما ببینید مداد میارید، قلم میارید، کاغذ میذارین، فصلتون جور میکنید، میریتون مرتب میکنید. حالا من نمیخوام نامه بنویسم، ولی میخوام کارایی رو بکنم که اگر حال داشتم. یه نمونه از اینش که حال نامه نوشتن پیدا میشه. این عبادت ها که در ادیان هست در ایجاد حاله. ما که ذاکر نیستیم، اگر ذاکر بودیم ذکر میگفتیم، اما چون ذاکر نیستیم گفتن که حالا خوبی، کلمات رو بگو، این حرکات رو بکن، این حرفا رو بزن، این کار رو بکن، چرتی بکن، رقصی بکن، اینا ناگهان ذاکر میشی. این اصطلاحا توجه بهش میگن در عرفان، یعنی تو وجد نداری، وجد یعنی یافتن، اصلا شادی محصول یافتنه، وجد یعنی چی؟ یعنی شادی یافتن، وجدان یعنی یافتن. وقتی که شما میابید یک دریافتی میکنید از یه عالمی که این دریافت از این دریافت های گذرانی شاد میشه، میگن حال وجد دادن در خود بشید، اون وقت اگر که این وجد هست که طبیعتا احوالات شادن اعمال و طبق اون احوال رخ میده، اما اگر نیست ما ببینیم اونی که هست چجوریه، اون درویشی که وجد داره اونیم چجوریه، ما شبیه اون رفتار بکنیم، لبخند میزنه، ما هم سعی کنیم لبخندمون بزنیم. بعد مثلا فرض کنید به یک کیفیتی حرف میزنه، به یک کیفیتی راه میره، یک اعمال خاصی رو میکنه، یه وقت میبینید که اون در اثر این تواجد ولی میرفته ما خوشیم برای خواهید دستمون تکون میدیم، نمیدونیم اون چرا این دست میبره بالا میره پایین. اینا نکن قیب درویش مفتون مرد که قرد هست از آن میزند پاودن، ما نمیدونیم که این چرا این دستش تکون میده، ولی که قرده دریایی. حالا ما به تقلید میایم این کارا رو انجام میدیم، ناگهان این تقلیدی است که خیلی پسندیده است. این اون تقلیدی است که شما بودین در آخر صحبت که این قسمتی نبودین، که این تقلید خیلی از اون تقلیدی است که خلق و تقلیدشون برباد داد، خیلی دوستر ده نفر این تقلید. اون تقلید تقلید اون صوفی است که صوفی در خانقاه از ره رسید مرکب سانیز رو در آخر کشید، مرکبش رو سپرد دست خادم و سفارش لازم کرد و بعد آمد پیش دوستان. و صوفیان مدتی بود که گرسنه بودن و غذایی نخورده بودن، آمدن از پشت همطور که از این پذیرایی میکردن، چند نفرشون آمدن اون خر رو بردن بازار رو فروختن و یه لوت و غذایی تهیه کردن و بعد سو رو را انداختن، مهمانی رو را انداختن و بهشون هم خوراکی نکردن و این خیلی بردن که فرد مجلس و آن یکی پایش همین مالید و در آن دیگر پرسید از جای نشست آقا جاتون راحتی بفهمید بازتر متکار بده پشت آقا بعد از اینکه شام تمام شد چون گذشتن مجلس و اون خان و اون کرم یک ضربی گرفتن ضربی گرفتند و مطرب آغازی یک ضرب گران ضرب سنگینی شروع کرد و در اون ریفرینشون ترکیب بند ضربشون بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت شادی آمد خود سر خاطر برفت این هم چه میدونست خر برفت این چی؟ اونم میگفت با اینا اونم شاد شده بود اتفاقا یه تفسیر این داستان این است که خر وقتی میره آدم شاد میشه خر یعنی همون بچه سنگین تعلقات نفسانی ما وقتی اون میره آدم شاد میشه این صوفی هم با این خبرنها شده بلاخره به تقلید اینها شاد شده بود بلا و این میرفتیدن اینا هم گفتن خر برفت و خر برفت و مطبع میزد و بعد صبح که شد صوفی ها هر کدوم سجی جایی رفت بودن صبح زود باشید رفته بودن که چون جوابی نیچی بدن اینها خانمان چیزی نداری سادم به گروگا مثلا مدرگه هستی کارت بود بعد آمد و پیش خادم دید که خر نیست گفت لابود برده آبش بده و اینها خادم آمد گفت صوفی خر کجاست گفت خادم ریش بین گفت مرد دوست دارید اگه خبر نداری فروختن خره رو اگه تو در جریان نبودی چی رو فروختن گفتش که تعداد زیادی آمدن اینجا من که زورم نمیرسه به اونها گفت خواستی بد نداری گفتن زورم نمیرسه کل اقل خواستی بیاد به من بگی گفت گیرم کس تو ظلمن بستدن حاصل جان منی مسکین شدن تو نیایی و نگویی مرمرا که خرس را میبرن ببین با خواستی بیاد بگی بقل گفت والله آمدم من بارها که تو را آگه کنم از ماجرا چند دفعه اومدم در پنجره زنگ بزنم که بگم دیدم که داری میگی خر برفت و خر گفتم لابد این خودش این حرار فروخته و مطمئن گفت بلده اینا میگفتن من چه میدونستم مرمرا تقریبشان برباد داد و دوستم نه نه در این تقریب رو درسته نمیدونست چی داری میگه یه وقت که آدم دقیقا میدونه چرا داره تقریب میکنه میگه که من میخوام مثل این بشم میخوام مثل اون بشم بنابراین دانسته و با آگاهی عملی رو تقلید میکنن به امید رسیدن به حال عبادت یعنی پیروی از عمل به امید رسیدن به حال در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد قبلا نماز که میخوندیم رو به دیوار بود ناگهان این پرده میره کنار در وسط یک از نماز ها مولانا میگه به خدا خبر ندارم چون نماز میگذارم که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی عجبا چه سوره خواندن عجبا سرک اتستین عجبا که هشتمین هست بگیم گل آقا شکل بین سه و هشت چی میشه ایش کتاب فقیه دیگه بین سه و چار لقل آدم میکنه سه و پنج بین سه و هشت چی ممکنه شک بکنه یه کسی گفته بود که چرا من شک کردم برای که من وقتی نوازم میخونم این انگشتام رو یکی یکی میبندم یه وقتی دستم اینجوریه اینجوریه شک کردم تا این عدبه بسته بوده یکی نرم یکی یکی بستم و بعد سکه همجور اصلا هشتا بوده یکی نه این عدبه بسته دم سکه حالا مولانا میگه اصلا من خبر ندارم که به خدا خبر ندارم که نماز میگذارم که تمام شد رکوعی یا که امام شد بلن عجبا چه ره سرک اتستین عجبا که هشتمین هست عجبا چه سوره خواندم که نداشتم زبانی در مسجدم بسوزد چو به دورت از آن این عبادت به امید این هست که لحظه ناگهان در این جسم بی جان بدمند و این جان بده کنند یعنی وقتی که شما منتهای کمال رو به خرج دادید در پیروی از جسم جان بده میشه داستان معروف سیگمالیون مایستر لیدی رو دیدیم که میشم این داستان اسم اصلیش پیگمالیان پیگمالیان یک مجسمه سازی بود در یونان قدیم در اساطیر بود که این هیچ زن نمیگرد از زنی هم بهش نشون میدن گفت این ایراد داره و گفتن که تو که از حرم همه زنها ایراد میگیری یه مجسمه درست کن که ما ببینیم زن بدون ایراد چیه اونی که تو دلت میخواد اونو درست کن مجسمه درست کرد الحق و الانصاف، همه حیران شدن. هر چه زیبایی بود این تو جمع کرده بود. خب این بازش حالا این جان نداره، ولی اینقدر به این عشق بردی خدایان این رو جان بخشیدن. این وقتی شما جسم رو جسم تکنیک، شما در موسیقی تکنیک تکنیکتون رو تفریت کنید، دقیقا دنبال بکنید، دنبال یه آدمی بگردید که اون حال موسیقی رو داره، تکنیک شن بلده و شما حال رو ندارید، دقیقا دنبال امید در یه لحظه اون حال بدونید. اون حال انسان رو از حال ادب میاره دنباله تو حال بی‌ادبی. چون هر هنری سه مرحله داره، مرحله بی‌ادبی، مرحله ادب، مرحله بی‌ادبی. مرحله اولش دست من ادب نداره، هر جایی حرکت میکنه به خودی به دسته ساز یا علمور میگیرم از هر دست من بخوام نمیره، دست من ادبی نداره. بعد میام پیش استاد، سالها ریاضت میکشم، دستم ادب میشه. دست من که ادب شد میگن که آقا این یک ذره مو نباید خلاف بکنی، ولی به یه جایی میرسه هنرمند که بعدا میگه نه من یه سبت خودم، من یه فیروتو نیستم و حالا من میخوام که خودم بزنم، نمیخوام یه پرده ولید و میزه عبدالله نمیخوام بزنم، میخوام که خودم بزنم. وقتی که انسان مراتب ادب رو گذرون دو مرتبه میشه بی ادبی. ادبی یعنی میشه شما خارج بشین از آداب معمول، مثلا بگه نه من این اصلا توی این دعوی دست کنم میخوام برم به اون دست. و در واقع خلاقیت هنری مال اون مرحله سومه. حالا بعضی از هم اول که دستون هنوز بی ادبه، اون بی ادبی رو حالا در نقاشی هم بی ادبی میکنه، بسیار نقاشی ها بی ادبیه. گفتن یه کسی نقاشی کشیده بود، این نمایشگاهی گذاشته بود، بعد نگران بود اینه که منقدین چه اظهار نظری میکنن، بعد گوش میداد و بعد از یکی پرسید که آقا مردم نظرشون به نقاشی من چی بود؟ خب بالا عقاید مختلف بود، خیلی خوشحال شد کنید که بالاخره مختلف بوده، یه دی تعریف کردن یه دی تکسیب کردن. خب چی میگفتن این مختلف نه؟ خب بعضی میگفتن حیف کاغذ، از میگفتن حیف رنگ، از میگفتن حیف نوم، از میگفتن حیف جون، خیلی اختلاف نظر. حالا یه وقت که نقاشی بی ادبی است، نه این گستاخی کرده که نقاشی کرده، هنوز ادب نشده بوده که بخواد بی ادبی بکنه، سبت تازه احترام اصلا هیچ هنوز به یک مرحله نرسیده، میگن من سبت تازه. آخه تو باید به یه مرحله از ادب برسی که ما ببینیم که این دست تو به یک کمالی رسیده، تا بعد حالا بگی من رو میخوام سبت خودم دنبال بکنم. اینکه ما در عرفان هم همینطوره، در عرفان یه مرتبه بی ادبی هست که ما ادب نداریم، ادب آداب انسانی نداریم، خوک انسانی نداریم، ما میایم میسپریم خودمون در یک دستی آدمی که ما رو ادب بکنه. و ای دل به ادب بنشین، برخیز به بدخویی، یا به ادب یابی هر چیز که میجویی. هاشا که چنان سودا، یکی از مهمترین نکات هنر رو اینجا مولانا گفته، هاشا که چنان سودا بخشن به این صحرا. خیلی خیال باطله که شما فکر کنید که اون سودا رو، یعنی اون عشق رو، اون معشوق رو به این سودا صحرا. صحرا سمبل کج‌خلقی و تندخویی و این هست. ببینید ما چهار تا چیز داریم، the four humors، اخلاق چهارگانه میگفتن در ادبیات قدیم، اخلاق چهارگانه که باید باشه از فلن یعنی بلغم، بلاد اون هست، و یلو بای صفرا، and بلک بای سودا. اون وقت هر کدوم از اینا یه صفتی داره، مثلا بلاد سانگوین میدیم آدم های امیدوار و یه آبرنگی داره بهشون، آدم های سودایی اونی که بلک بای درشون غلبه میکنه. این سودا واقعا اینقدر در ادب ما نقش داره و باش بازی کردن که حیرت انگیزه. مجموعه معانی که از سودا استخراج کردن خیلی زیاده. هر که با خط سبز سر سودا باشد، های از این دایره بیرون ننهتا باشد. و این هاشا که چنان سودا بخشن بدین صحرا، با این خو و خلق و کجخویی، هاشا که اینو بدن به تو. حالا بعضی با همون کج‌خلقیشون بازم گفتن یک کسی دختر خیلی صاحب جمال در محلهی پیدا شده بود و بحث میکردن که اینه به کی بدن، کدوم شازدهی باید بیاد و اینها. بعد یه آدمی آمد خونه در زد و اینها، فکر کردن مثلا این هم خواستار و قیافه خیلی نام متناسب و گفتن حالا محرومش نکنیم بیاد حالا سوال بکنیم از کنن شغل شما چه کلا قبلا متقدم بودم ولی الان مثلا چه کامل من دبداغی میکنم کارگر میزنم از این چیزا خب خبا بهتر شده یعنی گفتن که خب تحصیلات خب تحصیلات کلاس دوم ابتدایی خوندم بعد دیگه پدرم منو برداشت به نام بعد هم هرچی پرسیدن خانواده تون بود خانواده هم بلد بزرگم اخر قاتل بوده مثلا اینا بعد خب سلامت کن بلا سلامت هم بعد نیست فقط یکی از کلیه هم برداشتن نمیدونم چون چنان همه این اقاب چیزو گفت بعد گفتم حالا در اینجا را چی اومدید بس با این مشخص داری تو با قدم بگم با من حساب نکنم من یکی عرض هم گرفتن نیستم حالا بعدی با همه اون سفرهایی که دارن باید هم میان به اون سودا رو طلب میکنن و بلکه حتی به اون سودا ناز میکنن هاشا تو چنان سودا بخشن بدین سفرا هیها چنان رویی بخشن بدین رویی یا آدم بیچش بروی اون رو رو نمیدن و این نقطه ایست که میر اماد الحسنی در کتاب آداب المشق اشاره کرده بهش که هیها و هاشا که یه آدم که از در رابطه بین اخلاق و هنر بحث میکنه که نمیشه یه آدم کچپرز نامتناسب ناموزون بددلر متجاوز حقوق انسان ها این به هنر برسه نمیشه همچه چرا باید هنر یک اعتدال و یک کمالیه و یک بالانس و توازن و تعادلیه که این آدمی که به اون درجه از نامتعادلی رسیده اصلا به هنر نمیده هاشا که از انسان خارج از کوچ انسانیت و از اعتدال انسانیت یه اثری به ظهور برسه که اون در کمال اعتدال باشه ممکنه یه چیزی رو پر میره بدوزه چند دوزی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا از یا دوزی میکنن یه چیزی از تکنیک میدوزن بعد میارن برای افرادی که خبر ندارن خودشون با من هنرمند حالا یا در ساز یا در نقاشی یا در رشته های دیگه دارن یکی کسی اومده پیش مولانا گفته که ببین من مثلا در هر ثانیه سی تا مضراب میزنم و دستم چنین قوی و اینها مولانا گفت چند میگویی که دست نیک دارم در هنر با چنین دستی که دست آموز شیطانی چه سود میکن آنکه بر تربیع عشاق دلش لنگره نیست تربیع زیر و عراقی و سپاهان چه کنن اول تو باید تربیع عشاق رو یاد بگیری تربیع عشاق یا راه عدم راه یه معنیش معنی پرده است میگن راه حجاز راه عراق یعنی آهنگ که مولانا میگه که مطرب با راه عدم زن اولین درسی که مطرب باید یاد بگیره و هر هنرمندی باید یاد بگیره گوشه عدمه گوشه من نیستم رو باید یاد بگیره هر گوشه من هستم رو یاد میگیره یعنی تو این سازش لحظه به لحظه داره میگه که من هستم منم دارم میزنم خوب گوش بده میگه چی کار دارم میکنم این بهش میگن حدیث نفس در عرفان در نقاشی یک کسی در نقاشی حدیث نفس داره یعنی به من رو تماشا کنیم یک کسی از نه میگه اون رو تماشا کنیم یه از چه خبره و این فاصله بین هنرمند اصیل هنرمند روحانی هنرمند حقیقی در واقع و هنرمند مدعی که هنرمند مدعی به خودش دعوت میکنه اون راه عدم رو داره میزنه مطربا راه عدم زن زن که هستی زهر تو زن که هستی خائف هست و هیچ خائف نیست شاد تو که مطربا نباید شاد باشی شاد نیستی چرا بلکه تو هستی هست و بترسی نیست میشه الان یکی دیگه میره به هنرمند بهتر پیدا میشه چه سر اون ببین چرا به اینکه این هست وقتی که هست اون یکی میاد اینو نیست میکنه پس میترسه زن که هستی خائف است و هیچ خائف نیست جان بنابراین در ارتباط بین هنر و اخلاق این نکته رو گفتن که ادب ها هم ارتباط داره یعنی اگر ادب هنری آدم داشته باشه ادب اخلاقی هم پیدا میکنه همزد گفتن هنر آدم خوب میکنه و این در عرفان هم هستم سه مرحله داره شما اول ادب میشه میرید مدت ها و اطاعت میکنید بعد از بی ادبی میرسید به ادب بعد در یه مرحله دو مرتبه میگن ادب ا تنبه بی ادبی امت و عشق اشباها آزاد وقتی که به کمال ادب رسیدی اینجا دیگه اجازه بی ادبی آدم پیدا میکنه اجازه میکنه خواهش دراز بکن دراز وقتی با یک کسی شما به کمال عشق رسیدید آزاد برداشته میشه این ادب دوم هزار علم و ادب داشتم من خواهش حافظ مفضل معروفش اگرچه عرض هنر پیشی یا بی ادبی زبان خموش ولی کن دهان پر از عربی است. بعد میگه هزار علم و ادب داشتم من این خواجه مراحل همه رو فکر کردم، کنون که مست و خرابن طلایی بیعدد. در همه رشته‌ها دیگه هم اینطور هست که ما سه مرحله رو میگذرونیم. و مثلا شما اول آزاد، بعد اسیر میشین، بعد آزاد میشین. اول شما بینا هستید، بعد نابینا میشین، بعد نابینا میشین. سه مرحله داریم. اول شادی، بعد غمگی میشین، بعد شادی. این شادی بعدی غیر از شادی اولی، این مراحلی داره. اول خیال میکنی که آزادی، اول شما مباهی هستید. مباهی این هر کدوم میخواد بکنید. مباهی به کسانی میگفتن که به این دین اعتقاد نداشتن و میگفتن ما مباهی هستیم. و یه غزل خیلی زیبایی داره مولانا که امروز شراب است و سماع است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباهی. ساقی بدمست شمس الدین پردیسی، جمع مباهی هم دوستان مولانا. امروز شراب است و سماع است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباهی. بعد بلافاصله برای اینکه فکر نکنید این مباهی یعنی کسی که هر کاری دوست خواست میتونه بکنه. فعملوا ما شئتم، در قرآن یه آیه هست که کسی هر سه صبح جوری میکرد، گفتن تو به چه آیه عمل میکنی؟ دینت چی هستن؟ گفت من قرآن. گفتن خود کدوم آیه عمل میکنی؟ گفت فعملوا ما شئتم، هر کاری خواستین بکنی بکنی. در قرآن هست که فعملوا ما شئتم، این اون فعملوا ما شئتم اولیه، یعنی برو هر کاری خواستی بکنی بکن، تو دست جبن نیست. مباهه یه آدمیست که لاابالی و بیقیده و هر کاری کرده و چند نداره. این آدم میاد نوعه میشه اوبالی، لا اوبالی یعنی آیدون که، اوبالی یعنی آیدون که. یه مدتی میاد و اهمیت میده به چیزها رو بکی بسرگذره، بعد میشه وقت لا اوبالی دامده. وقتی به کمال عشق رسی دیگه هر کاری کرد آزد، وقتی عاشق شدی هر کاری کردی آزد. اینجا میگه که آن از مباهی که از آن سوی وجوده، مباهیه که این طرف هسته، نه مباهیه که اون طرف وجوده. چون وجود این هستی یعنی نفسانیت ما و نیستی یعنی مستی، یعنی اتصال به ابدیت. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، از دست هستی رفتون قایم شدیم. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، ای دوست رفیقان بین، یک جام شده از مستی. اون مباهی که از آن سوی وجود است، نی باهتی گیج حشیشی مزاقی. باهتی هم به اینا میگفتن، این اباهتی به گروهی بودن میگفتن ما اباهتی از مرک خواستی میکنم. یه مقصودم آن از مباهی که از آن سوی وجود است، نی باهتی گیج حشیشی مزاقی. مزاقی که تن از این گروه همشان جب دریف میکنن، نمیدونن که شوخی جبی از کلامه. قدیم شوخی میکردن، اما شوخی رو نبرای میکردن که بشن شوخی بکنن. شوخی هاشون سنایی گفتش که حضر من حضر نیست، تعلیم هست. یه مکتبی طرح میکردن، بعد برای اینکه اون مکتب رو در دل شما بنشونن که شوخی هم بیوردن. اون شوخیه که لذت داره و معنی داره. اگر نه آدم میشونه همطوری شوخی تعریف بکنه که بسیار از اون شوخی ها ممکنه آزاردهنده بشه و کسانی. آن از مباهی که از آن سوی وجود است، نی باهتی گیج حشیشی مزایی. آن از مباهی که از آن راه کشیده است، از اون شراب خورده باشه، اون روش میگه مباهی. حالا برای این سه مرحله رو ما در عالم هنر، در عالم اخلاق، در عالم عشق و دوستی، در عرفان، در ادبیات، مثلا اول میگن که شما فقط این وزنها رو باید به این کسی رضایت بکنید، این مراحل بعد قافیش اینه، عروضش اینه، شما باید دیگه رایت بکنید. ولی به یه مرحله میرسیم که باید دیگه حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا که بی این حرف که باید زن زنم. مفتعیدون خوش برم. رستم از این بیت و غزل، ای شهر سلطان ازل. مفتعیدون خوش برم. آزاد میشین شما از وزن و قافیه و از همه چیز و خودتون حلاق اوزان تازه، آهنگهای تازه، ترکیبات بدی بسازه میشه. اصولا خلاقیت هنری محصول مرتبه سومه. و حالا یه شبیه راجع به خلاقیت هنری در عرفان که چقدر مؤثره عرفان در خلاقیت هنری شده بحث میکنه. این کتاب منطق الطب واقعا یه میخانه است، انواع شراب ها درش هست، شراب زنجبیلی، شراب سلسبیلی، شراب تبور، هر کدوم به یه دلیلی اسم گذاشتن. در قرآن هم این شراب ها هست، جابر میگه خمه ها همه در جوش و خروش هم زمستی، آن می که در آنجا حقیقت نمجازه هست. انواع شراب ها هست، چقدر خامتمه هم کسانی که فکر میکنن میشه ادبیات رو با کتاب لغت فهمید. میگن آقا فرهنگ معین خریدی؟ فرهنگ فلان گرفتی که سال زد فرهنگ نیست. اینا مگه مغازه احساری بقایی که نیست که هرچی گفتن حقصو چه همون باشه. هزار نکته در این کار رو داره دلداری، هزار رمز کرشمه هست. شما دیدید همین در محاورات روزمره مردم میگه نمیخوام یعنی میخوام. حالی؟ به سر جان ارزادم گاهی که جانان نخواهم بوید و خواهد بسردم. چشمان که میگوید نه هم عبروز میگوید لا. قول سردی. پس ادبیات رو باید که زبان خودش رو به دست آورد. زبان خودش هم در اثر مصاحبت و معانست حاصل میشه. البته که ما باید ادبیات البته دیگه رو بخونیم، پشتوانه فرهنگیشو به دست بیاریم، ولی شما اگر انس بگیریم با مولانا، مولانا خودش به شما میگه که من مقصودم چی بوده. یکی از مشکلات همین شرابه. حالا چون ما صحبت اثار کردیم، حالا وارد اثار میشه، ولی در مقدمه عرض کنم که این یه میخانه است. دیوان حافظ میخانه، دیوان مولانا که میگه کدوها و گشاده است، گشاده است در میکده امروز، حافظ مولانا گفته میگه المنت لله که در میکده باز است، وان روز که مرا بر در او روی نیاز است. مولانا میگه گشاده است، گشاده است در میکده امروز، کدوها و کدوها سوی خمخانه کشانه. بریم همه پرلماتون بیاریم، حتی زرف داریم بیاریم اینجا شراب مجانی میرن بریم، فقط زرفش شما بیاریم، زرفیت بیاریم، کدوها و سبوها یعنی استعداد و قابلیت دریافت اون شراب رو داشته باشیم. اون شراب یکی از رنگ ساقش ناقل آمد، فقط رنگش رو، یکی از بوی گردش ناقل آمد، یکی با جرعه گردیده آقل صادق، یکی از نیم جرعه گشته عاشق، یکی با یک سراحی گشته عاشق، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و میخواست. این مراتب بر حسب ظرفیت هاست. اول این شراب رو اولا انواعی هست، همچون که در عالم شراب انگوری انواعی داره، در عالم معرفت انواعش خیلی بیشتره، انواع شراب هاست. اون شرابی که حافظ میگه قید طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است در حق وی کس این گمان ندارد. مست ولی عجیبه که باید میاد میگیر، مست ولی کس نمیگه مست، نمیگیرنش مست، ولی که مست ریاض محتسب نقش به کام الله تقو، این مست ریاض مست قدرت راق را هوشیار کن، مستان پشت میز را به کمترین چیز یاد اما مست میشن، این از حال اعتدال طبیعیشون خارج میشن. حالا این میتونه مستی های شیطانی باشه، میتونه مستی های روحانی باشه، مراتب خیلی گوناگونی داره. این به هر مستی دل آقربه مشو، هست ایسا مست حق خر مست جو. اون درم آمد از کتاب سیه مافی پرسیدم که این مشتر سیه مافیه، سیه مافی یعنی دران هست آنچه دران هست. من مقدمه نوشتم که مقصودش اینه که پانخوری ندانی، این طور نیست من برات بگم که این فیه مافی یعنی همینیست که این دعا. من حکایتی را از خود مثنوی آوردم که اما مولانا میگه محتسب در نیمه شب جایی رسید در بن بازار مست خفته بود. گفت هان مستی چه خوردستی؟ بگو چه خوردی؟ خود از آن خوردم که هستن در تبود. خود از آن خوردم که هستن در تبود. خود اندر تبود آن که چی؟ خود از آن که خورده هم. گفت این خبیر. گفت آنچه خورده ای آن چیست؟ آن گفت آنچه در تبود مخفیست آن. گفت چی خوردی؟ با هم تبود. گفت این تبودی با هم که خوردم. دور می شد این سؤال و این جواب. من چون هر محتسب اندر خلاف گفت با اون محتسب این آه کن. گفت آه کن من بیرم کن الان میگم. گفت با اون محتسب این آه کن. من هوهو کرد هنگام سخن. گفت گفتم آه کن هو میکنیم که من شاد از تو از خر میزنی چون آه مال بزرد. گفت گفتم آه کن هو میکنیم گفت من شاد از تو از خر میزنی آه از درد و غم و بیدادی هست هوی هوی میکشان از شادی هست. این شرابی هست که بایستی بموشند تا بفهمند که این چه شرابی هست. این کسی که نخورده هر که شد محرم دل در حرم جار بماند وان که این کار ندانه است در این کار بماند. کسانی که به اثار تاختن به همین کتاب منطقه که این کتاب اولا ارزش ادبی نداره اثار شاعر بزرگی نبوده و از ذوق ادبی ضعیف بود. حتی فیتزجرالد گفته که وقتی که حالا نمیدونم این سخن از فیتزجرالد یا یک دیگه از شعرهای دوره ویکتوریان که در ترجمه شعرهای فارسی باید یک کمی ادبیات پردش میکرد. یعنی باید مطلب شما از ما بگیریم ولی یک کمی ادبیات پردش کنیم کمی زیبایی رو در اینکه زیباش درک نکردن. و اتفاقا که اثار چقدرم شاعره، یعنی یه حرف معمولی رو چقدر شیرین و خوشاهنگ بیان میکنه، اقوارهای گوناگون داره. اینجا آدم بتونه اقوار بریزه و یه حرف رو به هزار جلوه در چشم انسان ظاهر بکنه این آسونی نیست. کسانی که قلم به دست گرفتن و یه چیزی نوشتن میفهمن. به مقاله میخونم که اگر کسی یک قطعه آهن سمج رو به دست گرفته باشه یه میله آهن و سعی بکنه که با یک چکش یک صورتی به این قلعه آهن بده که کمترین ادعای نسبت به زیبایی داشته باشه، این آدم با احترام و تکریم به اون آهنگران دوران قرون وسطا میسته و تعظیم میکنه. این آدم میفهمه که این یعنی چی که آهن رو به این صورت در بیاره با یه چکش. حالا اگر کسی یه داستان یه بش تعریف کنه بگن آقا این داستان ها تو به جواب بگو بگو قبول که این داستان ها رو که تو مثنوی هست که تو افرا هست اینا قبلا هم بوده، داستان موقع هم بوده، احمد غزالی داستان موقع هم داره، در ادبیات کشورهای دیگه هم باز اشاره به این موقع و در ابن سینا رسالت تیر داره، مثالی درسته به نام رسالت تیر. اما شما ببینید که آیا هیچ کس تونسته این داستان رو به این شیرینی جلده بده در چشم انسان و حضیر بکنه در دل آدم؟ اولا هر چی که از ادبیات بخواین شما تو این کتاب منطقه سیر هست، از فلسفه بخواین هست، از حکمت و عرفان بخواین هست، از گستاخی و لاابالیگری عرفان در مراحل کمال بخواین هست، از اساسی رو از شبکه تلمیحات و اشارات قرآنی بخواین هست، از اساسی قدیم و ملل گوناگون بخواین هست مثل داستان ققنوس، نیایش های بسیار بدی که حالا من چند بیت شورتی میخونم از نیایش اگر شروع بکنیم که یا اله العالمین در مده فرق خون در خوش کشتی رانده. چقدر تعبیر زیباد که آدم کشتی رانی بخواد بکنه رو تو بیابون، چقدر مشکله رو آبش هم مشکله که بخواهم نه حرکت بدن. فرق خون در خاک کشتی راندن، کشتی راندن. جانم آلوده است از چی؟ از بیهودگی. مردم احساس میکنه که بیهودگی چقدر آلودگیه، انسان هیچ هدفی نداشته باشه. جانم آلوده است از بیهودگی، من ندارم طاقت آلودگی. ذره دردم ده ای درمان من، اون شرط بین درد و درمان. جان که بی درد است بمیرد جانم. ذره درد از همه آفاق به در دو عالم یک دل مشتاقه. کفر کافر را و دین دیندار را، دین بدین اهل دین حتی میخوام باش کفران بکنم. خب کمار کفار، خب کافر را و دین دیندار را ذره درد از دل اثار، ذره درد از همه آفاق به در دو عالم یک دل مشتاق. ای خدای بی نهایت جز تو چیست؟ چون توی بی حالا دلیل میاره شما مثل فیلسوف ناگهان هیچ کس نمیتونه در دو بیت سر به لحظت وجود رو و اینکه خیلی از او کسی نیست به دلیل کاملا معقول بر ما روشن بکنه که چرا ما میگیم که کسی غیر از اون نیست. آخه بس این صندلی چیه؟ این دوار چیه؟ این درخت چیه؟ این زمین خورشید چیه؟ این چی میتونه در دو بیت بگه؟ ای خدای بی نهایت، آدم با کلم بی نهایت شروع میکنه که بعد شما رو ذهنت آماده کنه که بگه من چرا غیر از اون. ای خدای بی نهایت جز تو چیست؟ چون توی بی حد و غایت جز تو چیست؟ هیچ چیز از بی نهایت بیشکی چون نمیماند کجا ماند یکی؟ بی نهایت هم چیه؟ تموم نمیشه؟ این تموم نمیشه یکی دیگه شروع بشه. اگر یه جایی اون تموم شد شما بگیم از جلو بعد دیگه غیره، غیر وجود نداره. چون بی نهایت از اولی تو بگیم خدای بی نهایت جز تو چیست؟ چون توی بی حد و غایت جز تو چیست؟ هیچ چیز از بی نهایت بیشکی چون نمیماند کجا ماند یکی؟ شما بگید که اون نهایت رو هیچ کسی نگه اون نهایت رو همه میگه بینایت وقتی بینهایت شد جان مبرقه وحدتش قیل در جهان نگذاشت. اون واحدی نیست که مثلا میگم یک در مقابل دو رو داریم سه داریم یکه، اینجوری نیست. یکی هست یکی نیست، یه دو اینطوری نیست که یکی است که واحدون لا بالعدد وحدتش وحدت عددی نیست. پس میبینیم مثل یک ملا فضایی داره در کمترین عبارت مهمترین وظیفه معرفت رو و اساسی ترین سخن اهل معرفت و عرفا رو به بیان میکنه که چرا ما میگیم اوست گل و سبز و باغ و بهار غیر در این باغ جهان هیچ نیست. مدامی میگه پرده برانداز و برون آی فرد گر منم آن پرده به هم در نبرد ما رو گوی نزنی ما رو خوشیده نیچه میگی که این درخت این آسمون ما رو از کدشتی پرده برانداز و برون آی فرد گر منم آن پرده به هم در نبرد سنگ زهر بر قدر زهره زن. اینا رو همه جمع کن باز کنین تردز مشتی سیاه بس کنین برد به طوق هلال اینا رو همه رو بکنم این زور باز کنین تردز مشتی سیاه تا به تو اقرار خدایی دهن بر عدم خیش گواهی دهن. یک کاری بکن که اینا همه شون بگن که ما نیستیم. قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم. پس اگر اینها میگن که کسی جز اون نیست و این خیال ما که غیر میبینیم، مثلا میگن علت و معلول، علت و معلول نمیشه دو تا چیز ما نداریم. مثلا که میگن آقا چطور این معلول این علت، اینقدر مشکلات فلسفی داریم که اگه بحث بکنیم یکی شکل مثلا میگن علت تامه منتج از معلولش نمیتونه باشه، برابر این خداوند که علت تامه بوده در قدیم در حضر چرا عالم الان پیدا شده، آیا خدا باید صبر میکرده در این که از علیتش کامل نبوده؟ برای این چه بکنیم؟ اینقدر مشکلات علت معلول دارن. من یه جایی اشاره کردم که در عرفان همه مشکلات با یک کلید حل میشه، باز میشه. هزاران قفل و هر قفلی به عرض آسمان باشد. دوتا حرف چودندانه که عشق باشه مثل دندانه نمیده. دوتا حرف چودندانه که شباعت هم نیست عشق به کلید. دوستا حرف چودندانه در اون جمعه کلید هم این دسته کلید دست زیر بغل عشق از بحر گشایدن ابواب بگید. اگر شما بپرسین که آقا مولانا مذهبش چی بوده؟ مشکلش دروش عشق عاشق مذهب ندارد. شما بگه حبلی بوده، شافعی بوده، عاشق بوده. آقا عاشق بوده که دیگه مذهب عشق، مذهب عاشق بوده، مذهب دولار عشق استرلاب اثر خوده. عاشقان را مذهب و ملت خدا و اونها مشکلات ندارن. اگر بگین آقا عرفان از شرق آمده یا از غرب، از عشق آمده، یه عشقی در درون ما هست، یه معشوقی، هر کجا که این عشق ظاهر میشه اون عرفان میشه. اگر بگید که آقا این مشکل علت و معلول چطور حل میکنی؟ مشکل میگه که علت و معلول هم چیست و همه که علت نداری معلول چی؟ یه چیز هست در عالم پر از سلطان بی علت سیدی حالا بر علت و معلول میخند. او بخند به ریشه خودت رو علت و معلول بگم فیلسوف داره برای اینکه معلول هم علته، یه چیزی نیست که به نام شادی که بعد این تبدیل میشه به لبخند. لبخند یکی از مراحل ظهور هم شادی. بعد از این جسم ما دو تا چیز داریم مثلا که بحث میکنن یعنی ما مشکل جسم رو چی تعریف میکنیم، یه جسم محل میکنیم، ما یه چیز داریم فقط اون یه چیز، یکی از تجلیات اون چیز جسم قادر از ما هست شد، این مایه ما که این قالب رو ایجاد کرده، اون شادی شما که لبخند ایجاد کرده، نیست دو تا چیز ما داشته باشیم. این دوبینی هست، آین دوبینی زهر هست قبله عشق یکی باشه. این منابا قدیم و محدث هست هم که جدا شد، این عالم خداوند قدیمه، این عالم که حادثه پس قدیم و محدث چه خداوند چه عالم شروع کرد ساختن؟ اگه بگیم از عدل ساخته از عالم قدیم میشه ایسی جعلت نداره، یعنی که عالم اگه عالم همیشه بوده پس چه ایسی جعلت داره؟ اگه بگن یه وقتی پیدا شده میگن خب یه وقتی چطور شد که پیدا شد؟ خداوند حتم گرفت ناگهان، چرا ناگهان حتم گرفت؟ چه علتی پیدا شد که خداوند حتم گرفت؟ مشکلات داره. جواب این است که قدیم و محدث از هم خود جدایی، این تصورات ما اینا که معمول یکی سالاتی جده بودن اول جواب میده که مثلا وصال ممکن و واجب به هم چیست؟ واجب چطور با ممکن؟ ما ممکن و ذاتیم، چطور ما عاشق اون واجب و وجود میشیم و این ممکن چطور به اون واجب میرسه؟ جواب اینه که وصال حق به خلقیت جدایی، ما چون ممکن گرد امکان برفشاند، وقتی که ما از این مرتبه امکانمون گذاشیم کنار وقت واصل میشیم، اگر این درست رو خود واصل میشه ممکن هیچ وقت واجب نمیرسه، ممکن امکانشو برموش میکنه وقت میشه واجب، اگر همه رو با عشق حل میکنن. پس اینجا این مسئله رو چقدر زیبا بیان کرده که اوست گل و سبز و باغ و بهار به این دلیلی که چون نامتناهیه قبول کردی که نامتناهیه؟ بله همه قبول کردن. کسی جرأت میکنه که بگه خداوند محدوده؟ نامتناهیه. وقتی قبول کردی که نامتناهیه دیگه جای نمونه در غیر، اینم فلسفه آن زمان کو را نهان جویی الان، وان زمان کو را الان جویی نهان. اگر بخوای آشکار ببینیش پنهان میشه، اگر او رو پنهان ببینی آشکار میشه. این هم لفظه خیلی مهمی داره. اگر تو بخوای او رو ظاهر ببینی به این عنوان که ظاهره، یعنی در ظاهر نگاه بکنی، او در پشت همین ظاهر پنهان میشه. اما اگر او رو پنهان ببینی در پشت این ظاهر، وقت ظاهر میشه، این ظاهر میشه. برای اگر آب رو در زیر این امواج پنهان ببینی، اون وقت آب بس آشکار میشه. اما اگر آب رو بخوای همین ظاهر رو ببینی، آب رو ببینی، امواج رو ببینی و تفاوت رو ببینی. بعد میان مثلا تو ادبیات میبینیم انقدر ابیات بدیع داره که اصلا از زیبایی میگه بحر را از تشنگی لب خشک کرد. ببین چیکار کرده که او دریا در تشنه روستنی که لب دریا خشکه دیگه، بحر را از تشنگی لب خشک کرد. و جای دیگه اشاره میکنه که لعل سیرابش نرگس رشد لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، نرگس مستش هزاران دشنه داشت. لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، هر دو ابرویش به خوبی تاق بود. باید که عبرو بودن برای تاق بود، تاق بودن هم یعنی تک بودن، هم زمان هم مثل تاق بود. هر دو ابرویش به خوبی تاق بود، هر دو چشمش فتنه اشتاق. اونجا که داره شیرین کاری میکنه و لطیفه گویی میکنه که اون شیخ صنعان رو آوردن مریدا دور جمع شدن ملامت میکنن که آن یکی گفت که تسبیح از کجا بیشتر از کار سوی تسبیح را، گفت تسبیح هم بیاد کندم زبر بهانه ها میاره که اون بهانه ها عضو رفت از زمانه از در مردم گفتش که تسبیح چرا نمی گفت تسبیح هم گفت تسبیح هم بیاد کندم زبر تا توانم در میان زنار برد گفت برای این تسبیح هم گفتم که بسنم زنار رو ببندم گفت آن یکی گفت که این شیخ تبار سیز این بحثات را قصد دارد گفت امشب گفت با او امشب از خون جگر کردم صد با قصد بی خبر طهارت هر نه خون جگر کند آشه به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. گفت با حضرت نومه ست قفت کردم. گفت پاشو نمازتو بخون. گفت کو محراب روی آن نگاه تا نباشد جز نوازم هیچ کار. هرچی پرسیدن این چقدر شیرین و لطیف یکی یکی اینها رو جواب میدن. من سراغ صحنه پردازی چی میتونه در یه بیت یه تابلو بکشه؟ تابلوی بکشه که در این تابلو یه موچه با سلیمان خشکی میکرد. موچه یعنی اون حد اقل اقل کمر، چون کمر موچه داری که مو دیگه اون دفتر چی میبنده ای به بار کمر هم قدیم به مو تشبیه میکرن ای به باری که میاند همچون موی در کمر اون چه از درست دهانت میخواد خونه جگه. حالا میگه که بس موی را میان از موی سر کرد او را با سلیمان در کمر. سلیمان کمر دنزه آلم داری که قدیم پهلوان ها میگفتن در خلاف امروز میگفتن کمرش خیلی کمر داره و قریه و قطرش زیاده. نظامیه که میگه از کمر او فلک اندازه اینقدر کمر که بود که از فلک یک مختصری از کمر او میگه که این کمری که سلیمان کمر دنزه آلم و قطر کمر دنزه قدرته موچه با سلیمان در کمر میشه و سلیمان میزنه زمین. چطور؟ موچه در قرآن اشاره میکنه به این تلمیز بهش میگن یک از آیات قرآن که میگه که موی یه وقت اومد به سلیمان گفتش که میدونی چرا باد موچه تو شده؟ چون در قرآن هست که ما باد رو ولی سلیمانه ری ما باد رو موچه فرمان سلیمان کردیم. موچه گفتش که به سلیمان که میدونی این برای چی موچه فرمان دیدن؟ گفتن که پخت روان من باشه برد. گفت نه برای اینکه بفهمی که باد در دسته هیچ چی دسته دیم. گفتن باد ولی سلیمان و موچه اینجا جواب سلیمان رو داره میده و سلیمان رو با اون کمر باریکش سلیمان رو میزنیده. گفتش که نه برای اینکه بفهمی که از عالم که باد در دست ندهی و اینکه گفتن پیش صاحب نظران ملک سلیمان داده اونه که فهمیدن که از موچه فهمیدن پیش صاحب نظران ملک سلیمان داده بلکه آن از سلیمان که به ملک آزده. و اونجا که حافظ میگه که با سلیمان این اول اشتباه کردن میگه اندران موکب باشی که این مثل گره به داد ندن در مال حافظه گره به داد ندن گرچه بر مراد دارن که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. مور با سلیمان این حرف گفت که گره به داد ندن گرچه بر مراد دارن یا تکیه به این بار نکن تکیه در عهد تو رو باد سبا نکن کرد. اندران موکب که بر پشت سبا بنده انزین با سلیمان چون دارم من که مورم مرکرم چون اون مرکرش باد بوده. بعدم خواسته بگه که حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یا اینجا رفت این کنه خب مقام بده کرده حافظ در پولش خواهی شده میگه من ما سلیمان شدیم. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یا یعنی از عشق تو اش نیست به جز باد بدم یعنی هیچ. پس این همه این درسته از اون مور رو گرفتن و مور رو جا موری را سخندانی دهد که اونجا یه موری و قالت نملتون یک موری موچه که رئیس موچه ها بود و قرآن هست در سوره نم که قالت نملتون یا ایها النملت خلو مساکنکم ای موچه کم برد خوناتون لا یحتمن نکن جنود سلیمان که مبادا جنود سلیمان شما لگت بکنن و هم لا یشعرون و متوجه نیستن و شروعش نمیرسه عروش نمیرسه. حالا اینو لا یشعرون رو ما معدبانه تر چون قرار سلیمانه میگن که یعنی لایشعرون یعنی آگاهی ندارن یعنی بیخبر ممکنه پاشونو بزن رو شما. در این زمان یه تعریف جد سلیمان از این جنود سلیمان شروعشو نبیرد ممکنه نفهمن که ما اونجا آدمی زادیم آخه. خب یا ایها النملت خلو مساکنکم لا یحتمنکم جنود سلیمان و هم لایشعرون اینا همشو نمیرسه یا موری را سخندانی دهد یا عصایی را نگهبانی دهد. عصا رو اشاره میکنه به داستان یا عصایی را سلیمانی دهد یا موری را سخندانی دهد. عصا رو چه سلیمانی بشتیدن در این که گفتن که سلیمان وقتی که یه عصایی داشت که از اون اثر دیدن میترسیدن و موقعی که سلیمان رو حفظ روح کردن و جانش رو گرفتن این تکه کرد به اون اثر و همجا خشک شد و تا موقعی که این اثر سالم بود دیوان همه مشغول کارشون بودن، جرأت نمیکرد کسی نافرمانی از سلیمان بکنه. تا بعد این اثر پوسید و وقتی این اثر مدتها کار سلیمان میکرد، گه اثری را سلیمانی دهد، گاه موری را سخندانی دهد، گه نهر بر فرق نرگس تاج زر. شما دقت بیولوژیکی رو نگاه کنید، از نظر طبیعت اغلب نگاه میکنن که نرگس، گل نرگس دقتی که تاجه، گه نهر بر فرق نرگس تاج زر، در زمستان سیم آرد در نثار، زر پشاند در خزان از شاخ دار. بعد اونجا جواب طبیعی اونو میگه، چون زمین، چون میگفتن زمین، میگفتن آقا زمین چیه؟ زمین شاخ گاو. خب بعد یه قانون شده میرفتن بعد میگفتن گاو رو چیه؟ گاو میگفتن پشت ماهی، ماهی رو چیه؟ حتی میگه چون زمین بر پشت گاو استاد راست، گاو بر ماهی و ماهی، گفتن ماهی ماهی هم رو هواست، ماهی بر هواست، پس همه بر چیز در هیچ هست کنن. پس اول نبود که روی شاخ گاو میذاری، بعد گاو مخده داری روی پشت ماهی، بعد ماهی رو زیر روی نمیم بسیم، از اول بگوی اینها رو او داره نگه میداره، این همه در هیچ بر هیچ هست کنن. بگذارد آب و هوا جمله خدا، گاو بر ماهی و ماهی بر هوا، بگذارد آب و هوا جمله خدا. بنابراین در هر قسمتی که وارد بشیم از نظر مواعظ حیرت انگیز که در عمق جان انسان اثر میکنه، از نظر حکایت پردازی و داستان پردازی و نقاشی کردن که واقعا میشه گفت یک حال درامگونه داره، دراماتیکه اصطلاح امروزی ها منطق و تست، و این کتاب رو یه دیگه میگن شاعرانه نیست، شاعرانه نمی دارم که شعر باید که چجوری باشه که شاعرانه باشه. حالا این امشب این مختصری باز وارد داستان بشیم، ولی صحبتمون رو از پیش میکنیم که تمام کردیم در این کار، ولی این رشته سر درد داره و شاید این در من بگویم بر دوام در قیامت بود دارد وان را تمام گفتش که بعد از این که داستان پرندگان رو یکی یکی در اول در بیبا چه گفت، حالا گفتش که اینها پرنده ها اوزها گفتن مشتی بی خبر اوزها بودن و بلبل شیدا در آمد مست و مست، نه از عشق او نیست نه از عقل هست، نه اونقدر عاشق نفتکاره بود نه اونقدر عاشق بود که نیست بشه، چون عشق یعنی چیه نیستی، پس چه باشد عشق؟ دریای عدم. کجا میگه مولانا که مفتده اش این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. مفتده خیلی شرط رو من چطور از جرس جرس میکنه از خود مفتده داره مفتده و من خیلی مقام داره، هیچ شغلی بالاتر از مفتده نیست در دنیا، برای اینکه شادی بالاترین کالای رو هستیه با اون کسی که مفتده یعنی شادی میده به مردم. این همه قصور دردگی چنگش رو برداشته، حالا سازی که میذاره مثل که دام بوده و نوازنده به آواز کنه، میرفته هم شعر میگفته هم آواز میکنه و سراسر هند رو گشته، توتی هندش میگن و برای مردم شعر میخونده، گلها رو به هم نزدیک میکرده، تحصیلات دینی رو از بین میبرده. این مصور بوده هیر از بار، این حرفی که ویلیام بلیک میزنه میگه بشنو اون بار، اون مصوری رو، اون خانیاگری رو که have heard the word، اون کلمه شنیده باشه، اون کسی که آینده رو گذشته و حال رو دیده باشه، اون مطربه، از کسی مطرب نیست. مطرب عشق این زند، این که آقای میگه مطرب عشق عجب ساز نوایی داره، نقش هر پرده که زد راه به جایی داره داره میبره آدم به یه جایی، این راه که برگره سعدی هم متوجه بوده، یه مطرب همین طریق قدر بو نگاه داره این ره که برگیره به جایی دلالت هست. بنابراین مطرب عشق این زند وقت سما، عاشقی بندگی بند و خداوندی صدا. اگر بندگی که میگن آقا شما این رو در اونجا مصفه میشه، که بنده ای واقع بکنه. اگر هم پادشاه بشی برتر برای اینکه بنده هزار تا بنده هم هستی باید مراقب باشی این کارش انجام بده اون کارش مراجعه گرفتاری داره مطلب عشق این زند وقت سما بندگی بند و خداوندی صدا هم هزار برتر داره خداوندی صدا پس چه باشد عشق؟ دریای عدم اگه نیست شدی نه بنده ای نه پروردگاری نیستی و او هست این کسی که لا تأخذ او سنتن ولا نام اون کسی که ولا یعود و حفظه هما اون کسی که آسمان و زمین رو نگه داشته و هیچ خسته نمیشه تو نیستی اون هست برای اون که هست که همه چه هست که هست همه چه هست این هست شعر معروفی داره خانم امیلی برانسه میگه که من اگر تمام این عالم از دست بره و تمام عمر و زندگی و هر چی که دارم از دست بره هیچ خسته نیست اون تو که هستی تو که هستی همه چه هست مگر این تو جنسا از دست بدم که نمیتونی نیست بشی تو واجب الوجودی تو عدم برای ممتنع نهایی که تو عدم بشی چون وجود این هستی و هستی که نمیتونی نیستی بشی شی به ضد خود سره نمیشه آره این تو که هستی هیچ نمیشه بگی نداشت همه چه روزها در رفت دور و داشت نیست تو به من خوی آنکه چون تو خواست سلامت همه آفاق در سلامت هیچ حادثی شخص تو دردمند نبود تو دردمند نباشی که نیستی این در واقع درانی در واقع بیان واقعیت تو در سلامت باشی برای این گفتش که بلبل عاشقی است که هنوز به مرتبه این مورد سر عشق به پروانه بیاموز میگن تو حالا یه دعاهایی میکنه بلبل که ما عاشقیمون اینا ولی قبول امکان ازش و یه رو عشق پروانه بیاموز کن سوخته رو بنشو به آواز بیاموز نه از او نه از عشق او نیست نه از عقل هست نه اونقدر هست بود که عاقل بشه و همه حساب هستی رو بکنه نه اونقدر هم عاشق شده که به کلی هستی رو بکنه بین گفت من در میان آب و گل هست و نیستم بین هست و نیست در استرابه دابل میگه ای دل نباش یکم خالیز عیش و مستی آنگه برو که رفتی از نیستی هستی خلاص میشید بلبل شیداد در آمد نفس من نه از عشق او نیست نه از عقل هست معنی در هر هزار آواز داشت چون بلبل بهش میگن هزار دستان و عندلیب هم بهش میگن هزار دستان به خاطر اینکه هزار نغمه میزنه حالا البته میگن این اقراقویی ما مثلا این هزار پا هزار پا باید نیست این میگه تا یه خود تحقیق دارم میگن سنتی پیس ستا نداره ستا حالا روز سنتر ولی نه اینجا از اینجا نیست این یه مفتدی هست که هزار چه هزار بخاطر اینکه ما عدد زیادی به نظر ما میاد هزار میگیم اگر نه نقش هر پرده که زد راه به صد هزار به جا داره یکی از عجائب ادبیات عرفانی و لطایف ادبیات عرفانی اینه که شما یه بیت رو میکنید یه بیت شعر میکنید همون یه دونه بیت به تمام کارها مربوط میشه یعنی شما میتونید تمام مسائل هم یه در بیت که من خوندن باید کنید بندگی بند و خدا بند و صدا از توی همین یه دونه بیت و در تفسیر همین یک بیت میشه همه عرفان رو همه بقیه مطلبی رو بود چرا برای اینکه اینها به بی‌نهایت متصله یک چشمه‌ای رسیده که تموم نمیشه چه معنی این بیت تموم شدید بر در شبت دریا قلم بیشه ندید در شبت بیشه قلم دریا ندید و هفت دریای دیگه هم اضافه بکنن همه رو مرکب بکنن در تمام قلم های دنیا بیشه ها رو همه رو ببرن و در همه رو قلم بکنن مصنوی را نیست پایان پرید و شرحش هم پایان نداره شهر میخواهد بیان این سخن لیک میترسند به افکار کهن از آدم های کهنه پرست کسیده لیک میترسند که حرف تازه بدن حرف زده تا سخن خاص نهان در سخن عام بگو یه پل بالاتر از این سخن خاص نهان در سخن عام بگو موسیقیه اینکه که گردن نیز به ترتیب که به چون مرد چمن دم بدن زمزمه بی علف الله هم بگو نه اگه از اونم ترتیبی وقت دازت بر بده و بعضی ممکنه بفهمن در آخر ما چی داریم بنابراین گفتش که شد معنی در هر هزار آواز داشت، زیر هر معنی جهانی راز داشت. شد در اسرار معانی معرزن، گفت ای مرغم من هم دیگه هیچ فرقی نده خود البته. گفتش که من داوود و مرغانم و چیست چون داوود یک افتاده کار، تا حدیث عشق گویم زازار، تا زبور عشق خوانم زازار. افتاده کار یه اصطلاح عرفانیه، افتاده کار یعنی اذا وقت باور، هر کسی اون واقعه رخ داد اون عاشق میشه. واقعه حالا اینا میگن که مقصود روز قیامته، برای عشق قیامت هست، عشق همه خواست قیامت داره. الان چشم آدم باز میشه به دنیای دیگه، مثلا توبه دیگه نمی کنه، توبه قبل از قیامت هم میتونه بکنه دیگه، بعد از قیامت هم که توبه کنه. مولانا یکی میگه عاشق از دور قیامت آمده است، سزای توبه در بسته شد. عاشق یعنی که توبه بکنه. بعد میگه هرگز جماعتی که شنیدن سر عشق نشنیدن دیگه که نصیحت شنیدن، برای اینکه اگه این حرف گوشم خورد دیگه اون حرف رو گوشم نصیحت همه عالم رو گوشم من بره. بنابراین افتاده کار کسی که اون کار که در رخ بده رخ بده باشه واقعه. در نظامی شما میخونید اینجا که در صفت مجنون که سلطان سریر سوکیزان صفت مجنونی که میکنه صفت عاشق کامل، صفت لیلی رو که میکنه صفت حضرت اعزیت، یعنی کاملا معلومه که این کار به لیلی نداره. حالا بعضی فکر میکنم که این لیلی عرب بوده، مشخصات عربی نداره، اصلا اشتباه میکنن که اینها رو تطبیق در مسائل تاریخی میکنن. نه شیرین مال ارمنستانه، البته به مناسبت این به مناسبت های آورده خصوصیاتی، ولی حرف دیگری داره میزنه نظامی. نظامی حتی حرف دیگری داره میزنه. یکی از دوستانش اشکال گرفته بود به نظامی، همین اشکال الان هم میگیرن، منطقه همین شعر نظامی در نخوندن که اشکال دیگه نگیرن لاغل. یکی از آمده بود نظامی دیگه یکانه دوستی داشتم خدایی که این آمده و گفتش که تو بعد از مخزن الاسرار که نظامی در مخزن الاسرار اون همه توحید گفته بود و اون همه اخلاق و اون همه انسانیت و اینا، حالا اومده قصه خسرو شیرین از گردشتی ها داره داستان قدیمی مغان رو داره نقل میکنه و اینها، برش برای اون دوست خیلی گران آمده بود در جامعه اسلامی اون زمان. اینها میگه که گفتش که در توحید کم کاغازه داری، چرا دست مغان را تازه داری؟ پس از 50 چله در 40 سال مدن تنجه بدین حرف برحمان، این کار قبلیت هم خراب میکنی تو، مدن تنجه بدین حرف برحمان، در این روزه چود باشی پای بر جای، به مردار استخانی روزه نکشای. حالا روزه گرسی در از مدت ها 7 سال نظامه حرف نزده، بعد از مخصوم رسال به دو بعدی گفتن 10 سال گفتن 7 سال 7 سال حرف نزده. حالا میخوادی چیزی بگیم؟ حالا که حالا 7 سال روزه میخوای بخوری روزت بشکنی، با استخون مرده هم روزش نمیشکنه. در این روزه چو داشت چو هستی پای بر جای، به مردار استخانی روزه نکشای، در کوویز هم کاوازه داری، چرا وقت مقام را تازه داری؟ نظام میگه به شورش کردن آن تحقیق دار نشان آشده این که اصلا تحقیق نمیشه، اینقدر شیری میداره که همه تحقیق را جمع کنیم بگه بدیم ما میره به اون دریای شکر گم میشه. اون کسی که نگرانی در احوالات خودش داره اون از منافق میترسه یا فرض کنی تحقیق میشه که اشب این منافق ما رو کوبیدن در چیزا کوبیدن که کوبیدن اگر تو بخواد ایمان داری دستش که به شورش کردن آن طرف گفتار ترشوری نکردن هیچ در کار. حالا شور و ترش اینا هم انجام کرده به شورش کردن اون شوریده در بود، شورش کردن آن طرف گفتار ترشوری نکردن هیچ در کار. این صفحه مدر آورده، حالا شیرین هم یاد به شیرین کاری شیرین دلدن فرو خواندن به گوشش نفته چند، از آن دیبا که میبستم سرازش نمودن نقش های دلنوازه. گفتم بهت نشون دارم پشت پرده چی دارم میگم، این خسرو شیرین نیست اصلا. نمودن نقش های دلنوازه چه صاحب سنگ دیدان نقش ارجنگ فرو من در سخن چون نقش بستن. حالا این صاحب سنگ هم رو میتونه چی سرش میشد؟ چه صاحب سنگ دیدان نقش ارجنگ فرو من در سخن چون نقش بستن. فرو گفتن خوش کشتن قرد ندن. فرو گفتن به خاموشی چه جویی؟ زبان هستی که احسنتی بگویی. چه احسنتی؟ حالا اون چی جواب دارن؟ به سر تسلیم گفته من غلامن، زبانم وقت در تسبیح نامن. چو بشنیدم به شیرین داستان را، به شیرینی فرو خوردم زبانم. حالا پشت پرده خبری هست اینجا لیلی مجنون چی کارد که بخواد نظامی قبلی سطح داستان عرب بکنه؟ لیلی هم یه شبی مفصلا اشعارش میخونه. حالا امشب هی داریم دایگزیشن داریم امشب بشم کنیم بشم یه شب احوال مجنون در احوال لیلی رو که نمونه کامل عاشق هست و این بلبل که حالا میخوایم چون بگیم که چرا عاشق نمی کارد در اینکه نشانی های اون عاشق رو نداره و گفتش که سلطان سریر سوخیزان سرخیل سپاه عشقیزان زنجیری متواری راه دلنوازی زنجیری کوی عشقبازی قانون مغنیان بغداد سیاه معاملان فریاد تبدال نفیر آهنین کوس ربان کلیسیای افسوس کیخسرو بی کلاه و بی تخت دلخوش کن صد هزار بیرد یاری دو سه داشت دل رمیده چون او همه واقعه رسیده. دو سه تا رفیق داشت که ما واقعه رسیده بودن ازا وقعت واقعه چیست چون داوود یک پفتاد کار تا زبور عشق خانه زازا در سرم از عشق گل سودا بسن چون که معشوقم گل رعنا بسن طاقت سیمور نرد بلبلی را دست بود از عشق گلی. خب ما همین گل درمون کافیست. حالا جواب هدهد رو میگوییم در دیگه شد به این مقدار از گل و گل و کشور گل و گل و گل دیگه همه از گل و دیگه از گل و گل.